خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. روز مصیبت بزرگی است، روز شهادت شخصیتی یگانه بعد از پیامبر گرامیمون، شخصیتی که برای هیچ یک از افراد بشر جز خود معصومین اونچنون که بایست شناخته نشده اند، شهادت مظلومانه امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفداس. امیدواریم که خداوند به همه عزاداران، مردها، زنها، کوچک و بزرگ، نقاط مختلف عالم، سر تا سر جهان، هر کس که در عزای حضرتش و هر صورتی عرض اخلاص و ادب و ارادت داشته و دارد، خداوند متعال به بهترین لطف و کرامتش و عالی ترین مرحمتش که مرحمت هدایت کامل است، موفق و حوائج همه عزاداران را روا دارد، نثار روح مطهر حضرتش هم صلوات بر او کنید. من با توجه به وضع مزاجی که دارم، هم قراره که خیلی حرف نزنم و هم یه مقدار آهسته تر و معمولی تر صحبت کرده باشم، انشاءالله توجه شما سبب میشه که آنچه به عرض میرسد که معمولا توجه دارید بیشتر با دقت و توجهتون از اونها بهره‌ای بگیریم. در ارتباط با مسئله که هر روز یک مسئله عرض میکردیم، عرض میکنم که اهمیت بدیم به این که مسئله دان باشیم و مسائل دینیمون بلد باشیم. و امروز دیگه مسئله خاصی عرض نمی کنم، این تذکر کلی را عرض می کنم. سعی کنیم که مقلد هر کس هستیم و دقت کردیم، پرسیدیم، تشخیص دادیم به این که از کی باید تقلید بکنیم. مقلد هر کس، سعی کنیم که یه توضیح المسائلی کتاب مسئلهی داشته باشیم و در خانه گاهگاهی که حوصله‌ای داریم، مناسب می‌بینیم، برای زن و بچه‌مون بخونیم، یه مقدار مأنوس بشیم، با مسائل مأنوس بشیم. از یک طرف انسان شروع می‌کنه مسائل مربوط به معاملات رو شروع می‌کنه بخوندن، اون وقت جاهایی هم که مشکلش میشه سوال می‌کنه. خیلی از این توضیح المسائل هم ساده نوشته شده، بسیاری از این مسائلی که نوشته شده خود انسان یک مقدار که دقت کنه خب میفهمه، اونام که متوجه نشه سوال میکنه، زنگ میزنه، همونجا که نشسته سوال میکنه، به گونه دیگری سوال میکنه. اهتمام کنیم که به این صورت در دینمون ورودی داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم که بسیار مهمه. مسائل نمازمون رو، مسائل کسب و کارمون رو، مسائل مختلفی که در ارتباط با مسائل مورد ابتلامون هست، اون آخر مجلس اونجا جا هست. بله آقایون هدایت کنین لطفا اون آخر مجلس بله. و در نتیجه عزیزان، به نفعمون خیلی هست که از دینمون اطلاعاتی، آگاهی داشته باشیم و توجه دارید این توضیح المسائل ها، اینا کار خیلی روش شده. یعنی اینجور نیستش که آدم یه مسئلهی که میبیند و میخواند این همه تو به سادگی نوشته شده. در ارتباط با هر یک از این مسئله ها، این واجب است، این حرام است، این چنین است، اون چنان است، مرجع تقلید اون کسی که مقلد است و شایستگی تقلید را دارد، جامع شرایط، اضافه بر عدالت، تتبعش باید اینجور باشه. در یک مسئله باید اون چه تو قرآن، اون چه در گفته های پیغمبر اکرممون، اون چه در گفته های ائمه معصومین، اون چه در گفته هاشون به عنوان حدیث، به عنوان خطبه، به عنوان دعا، حتی اگر شعری ازشون رسیده که تو اون شعر یه حکمی به نظر برسه که باشه، یک مرجع تقلید باید کل اینها رو، همه اینها رو در ارتباط با این یک مسئله دیده باشه. برخورد کرده باشه، در نظرش باشه تا بگوید این واجب یا این حرام یا این مستحب یا این مکروه. اینجوره، اینجور نیست که کار ساده باشه. از یک تتبع بسیار و زحمت بسیار بسیار مهمی جمع آوری شده، اون وقت خلاصه شده، ساده شده، نتیجهش در اختیار ما گذاشته شده. گاهی میشه که در ارتباط با همین مسائلی که ما میخوانیم تو این توضیح المسائل ها که این مثلا واجبه، ببینید حدیث های متعددی است، بعد رجالش دیده بشه، دلالتش به اصطلاح دیده بشه، کاری فنی بسیار داره انجام بشه تا از اون احادیث استفاده بشه، اون وقت تازه باز اینجور نیست مسئله اجتهاد یا حالا پیش آمدی میخواستم از یه حرف بزنم، مسئله اجتهاد خیلی مسئله مهمی است. فرض کنید که حالا اگر چنانچه یک کسی اطلاعات عربی داره، اون وقت یک کتاب عربی حدیث هم دستش هست، 10 حدیث هم تو یک زمینه نگاه میکنه، اون وقت تو این حدیث ها داره این حلال و اون حرومه، به این میشه اکتفا بشه به فرض که این حدیث ها مخالف هم نداشته باشه. خیر، بلکه اگر این حدیث ها حدیث واحد باشه مثلا، باید اون شخصی که میخواد نظر بده در این که حدیث واحد خبر واحد که نگه اصطلاحاتیست که اشاره میکنم این حجت هست یا نیستم باید مجتهد باشه، یعنی باید این کارش کرده باشه، زحمت چی کشیده باشه. تنها این که بنده نگاه کنم 10 حدیث هست و بگم خب 10 حدیث که هست پس دیگه تمومه، تازه اینجور نیست، خیلی کار داره. اینه که این همه کار که شده، زحمت کشیده شده و در اختیار ما گذاشته شده به عنوان توضیح المسائل، اهمیت بدیم داشته باشیم تو خانه، از هر کی تقلید میکنیم، اون وقت بعد که داشتیم گاهگاهی بخونیم دور هم نشسته دقت کنیم، مسائل مربوطه نگاه کنیم، یک انس دینی پیدا میشه، این میشه یکی از ساعت‌های تفقه در دین به نسبت خودمون، یعنی به نسبت خودمون در مسیر دین داریم تلاش میکنیم که دین رو بفهمیم. این انشاءالله یه همتی به برکت امروز روز شهادت امیر المؤمنین و توسل به حضرتش داشته باشیم که سعیمون بر این باشه با مسائل در حد امکاناتمون که عرض شد سعی کنیم که آشنا بشیم. اون وقت تو مسائل مربوطه چقدر خوبه وقتی آدم انسی با این جهت پیدا میکنه، چه ثوابهایی هم که نداره که وقتی یک مسئله حلال حرام دینش را انسان در فکر اینه که بفهمه بدانه. آره، اینه که انشاءالله این همت رو داشته باشیم. و مسئله اجتهاد و تقلید خیلی مسئله قطعی روشن بیانه. خب انسان اگر در کاری تخصص نداشت چه کار میکنه؟ تقلید میکنه دیگه. یعنی از کسی که کارش کرده، زحمت چی کشیده، اینن مثل که ما وقتی خدمت یک طبیبی میرسیم هممون درست خودمون در اختیار میگذاریم، وقتی متخصصش دانستیم و مورد اعتمادش هم دانستیم و میدونیم که نظر خیر به ما داره، اون وقت بعد هر چی میگه چشم، حتی نسخه ای که نوشته بلد نیستیم بخونیم، با توجه به این که بلدم نیستیم بخونیم، نمیدونیم هم که اصلا فرمولش چیه، ترکیبات این دواها چیه، چی نمیدونیم، وقت اگه این داروخانه نداشت اون داروخانه دیگه، اونجا نداشت اونجای دیگه، برای این که میدانیم که کسالت داریم به متخصص مراجعه کردیم بود استفاده کنیم. مرجع تقلید هم یه متخصص در مسائل دینی است که شایسته است که از اونها هرچه بیشتر بهتر انسان پیروی کند و دینش رو از اونها بگیره. در سطح این مسائل فرعی. اون وقت مسائل اعتقادی هم که خودمون باید بینش بیشتر داشته باشیم، روشن‌تر باشیم، آگاه‌تر باشیم که مشخصه. بنابراین این مسئله‌ای که از بدیهیات خیلی روشنه، حالا اگر یه وقتی کسی میگه نه من خودم خودش میدونه که خودشم نمیدونه، اطلاعی نداره، دو تا حدیثی رو دردش ندیده، دیده دو تا سوال ازش میشه بلد نیست واقعا، اون وقت تازه بعد اگر اینجور فکر بکنه که بعد یه جمعی اصلا نباید مراجعه بشه مرجع تقلید، ما خودمون با شما خودتون از هم تقلید میکنید، اسمش عوض کردید، منتها اینجا میشه تقلید ناقص، کاملا ناقص، یعنی از کسی که چیز درستی بلد نیست نسبت به اون کسی که کارش اینه. و الباز همونه دیگه، یه جمعی هم اگر فکر کنن که ما خودمون نگاه، باز خودشون که وارد نیستن همشون، باز یکی میشه بزرگتر، اون یکی دیگه از نوعی میگیره، اینجا چی شد؟ اینجا چی شد؟ و باز شد چی؟ باز شد همون تقلید دیگه، منتها این تقلید بسیار بسیار ناقص، ضعیف، بسیار ضعیف، ولی درستش همینه که چی؟ از اونهایی که هرچه بهتر و خوبتر دانستن انسان بود. خب حالا این یه تذکر بود در ارتباط با مسئله تقلید. خدا انشاءالله هممون را بر جهت این که در مسائلمون اهتمام بیشتر داشته باشیم موفق بداره. صلواتی بر رحمت نمیدونم فرشی چیزی هست که بیرون انداخته بشه که بعضی از آقایون هم از اینجا بیرون برن چشم، این جلو خیلی جا نیست، اذیت میشن، بازم چشم یه مقدار جمعونیوتر بنشینین. و سلام بر وجود مقدس حضرت مهدی القائم. اگه بشه تو حیات همه چند تا فرش جا بگید بیندازن که بعضی ممکنه که بله از اون قسمت بعد کم کم برم بیرون و اینجا کمی جا باشه میشه. بله یه صلواتی دیگه هم برحمت کنیم. خدایا همه این دلهای علاقمند به امیر المؤمنین علی علیه السلام که امروز تو محافل مختلف، مجالس مختلف، هر کجا آدم سری بزند میند دوستان حضرت جمع به صورتهای مختلف عرض ادب میکنند. خدایا از کف با کفایت ولیت امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، خدا همه این دوستان ائمه معصومین علیهم السلام را همه حوائج دنیوی و اخرویشون روا بفرمایید. پروردگارا ما که ملجأمون تو هستی و اونی که تو تعیین کردی ائمه علیهم السلام و راهی هم نداریم و از همه جا منقطع هستیم و خودت میدونی دلهامون نسبت به اهل البیت علیه السلام علاقمند است با همه خرابکاری ها و نادرستی ها و نفهمی هامون، اما تو میدونی که ذره‌ای به ساحت قدس این بزرگواران کسی بد نگاه کنه ازش متنفریم الالعبد، ذره‌ای بی اعتنایی و بی توجهی داشته باشد از او در نفرتیم برای همیشه مگر اینکه توبه بکنه. تو میدانی که با همه نادونیامون ولی این لطف به ما شده، هر جور شده عنایات تو، بنابراین قسمت میدیم به این حب و بغض، یعنی این دوستی اهل البیت و نفرت از دشمنان اهل البیت، به این حب و بغضی که عنایت کردی و داریم پروردگارا امروز و در طول عمرمون ما را از در خانه رحمتت و لطف اولیاءت محروم مفرما. خدایا در نسلمون این محبت رو ثابت بدار، با ولایشون ما را زنده بدار، با ولایشون ما را بمیران. اصلا این حرفا که نمیخواستم بزنم پیش آمد، یه حدیثی برای رفقا خوندم، خیلی ها شاید یاد جون باشه، خیلی هاتون شاید نشیده باشید، این اجمالا عرض بکنم ولو معمولا یک کم مقدمه لازم داره تا روشن بشه این محبت، ولی شاید پیش بیاد چند جمله بگم چرا اینقدر ارزش داره، چرا اینقدر روش حسابم خود معصومین و خدا. در یه حدیثی هست، من در فرات کوفی حدیث رو دیدم، تفسیر فرات کوفی، فکر میکنم در ذیل این آیه شریفه علا سرور متقابلین، در ذیل این آیه است که یه کسی به حضرت صادق علیه السلام گفت مال محبی کن، یه دوستان شما چه سودی از دوستی شما میبرن، چه نفعی برای دوستشونه. حضرت اینجور برمیاد از جریان که تو نخلستان بودن، روی یک حسیری نشستن، مثلا اون وقت فرمودن به غلامشون که یه تخم مرغ بیار، تخم مرغ یه مقدار آتش اونجا بود یا درست کردن، این تخم مرغ گذاشتن تو آتش، گذاشتن تو آتش و تخم مرغ پخت، پوستش هم سوخت، این تخم مرغ دستشون گرفت، پوستش که سوخته بود انداختن تو آتش، سفیده و زردش که کف دستشون بود، فرمودن انگشتر رو ببینید، انگشترشون رو گرفتن، فرمودن این زردش مسئلش مسئله ما اهل بیتیم ائمه علیه السلام، سفیدش مسئلش مسئله شما دوستان ما، دوستان ماست. گرفتن انگشتر رو، این سفیده و زرده رو با هم قاطی کردن، قاطی کردن گفتن روز قیامت ما و دوستان ما اینجور قاطی هم میشه، قاطی بی خود نیستش جوریه دیگه. بله طبع قضیه همینه، عقلیش هم همینه، تو دنیا اونی که شب و روز میگوید علی، حسن، حسین، فاطمه، اونی که مفتخره که میگوید مکتب ما مکتب علویست، مکتب مهدویست، خب طبعا باید به اونا باشه دیگه، خانقا با جمع دیگه تفاوت بادست باشه طبعیست، ما حضرت تشریح کردم. بعدم حضرت فرمودن به من نگاه کنین، کسانی که بودن دیگه به حضرت نگاه میکنن، به من نگاه کنین، حضرت فرمودن، نگاه کردن، حضرت انگشتاشون اینجور تو هم کردن، گفتن اینجوری با هم خواهیم بود، با هم خواهیم این لذا آر اینه دیگه، و شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. و این محبت محبتیست که ریشه همه چیزه. آخه محبت به چیست؟ محبت به اشخاص به عنوان شخص تنها که نیست، چون این اشخاص مجموعه همه کمالات هم. میخوام یه مقدار راه صحبت رو برای خودم باز کنم، یادم میاد هی سفارش شده که مواظب باش. در هر حال اینجوریست که اینها چرا دوستشون داریم؟ چون عدالت میخوایم اینجاست، شجاعت میخوایم اینجاست، حلم میخوایم اینجاست، علم میخوایم اینجاست، سخاوت میخوایم اینجاست، انسانیت میخوایم اینجاست، درس توحید میخوایم اینجاست، درس معاد میخوام اینجاست، درس اخلاق میخوام اینجاست، درس زندگی میخوام اینجاست. والله یک سطر سخنشون وقتی کسی مقداری آگاه باشه با کل اون چه در ارتباط با اون موضوع کتاب نوشته شده تو دنیا، اگر از اهل البیت گرفتن هیچی، اگر خداشون نوشتن، کل کتابهایی که تو اون مسئله نوشته شده با یک خط گفته های این بزرگواران قابل نسبت نیست. اصلا نسبتش نسبت نور است و ظلمت، نور است و ظلمت. این باور کنید که حرفاشون گفته نشده، حرفاشون نش داده نشده، باز نشده، بیان نشده. اینا همه چیز در ارتباط با این هست. اینه که من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک، هر که بیاید طرف شما نجات پیدا میکنه، هر که از شما فاصله بگیره هلاکته، هلاکته. این زیارت ها یک دنیا توش درس. من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک، هر که از اینا فاصله به هر کی باشه، مگر اینکه مستضعف باشه. اینو زیاد نرز کردم، یعنی نفهمیده باشه حق چیه، اون نعب نداره، ندونسته، نفهمیده، گوشش نخورده و متوجه نشده. وقتی نفهمیده چی، مسئله دیگه ای داره، میفتد بعد از فوت تو مسیری که به نسبت فهمش که عمل کرده باشه تمام. اینه که خیلی مفتخر باشه، عالی محبتشون، چون اینها هادی های امتن، چون اینها پرچم های هدایتن، مناره های هدایتن، هدایت وابسته است به اینها. از این جهت که مهمن، چون هدایت مهم، اونها که میتوانن بشر رو هدایت کنن کیا؟ اینا. هدایت چقدر مهمه؟ هدایت اونقدر مهمه که دیگه هممون در زیارت اربعین میخوانیم که امام حسین علیه السلام خونشونه که دادن برای چی بود؟ برای حفظ هدایت بود. و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. خونشونه دادن، زن و بچهشون اسیر، اون گرفتاری ها برای چی؟ برای مسئله هدایت برش حفاظت بشه. اون وقت کیا میتونن هدایت کنن؟ اینا. اینه که خیلی مهمه، روش خیلی حساب میشه. برای این جهت، چون نقش اینها در هدایت نقش کامله و عامل هدایت هستن، هدایت خلق هستن، لذا میشه محور. لذا اگر بی اعتقاد به اینها کسی باشه و مقصر باشه، کارش قبول نیست. چرا؟ چون اساس رو نادید گرفته، اساس رو. حالا اونی که من امروز بخواستم عرض کرده باشم دیگه، حالا کم به کم باید جمع کنم عرضم را. یک آیه که تو این آیه یک فضیلت از فضیلت‌های مولاست، آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرتش که موج می زند فضائلشون در جهان، دشمنها مخفی کردن، دوستها از ترس نگفتن، اون همه موانع به وجود آمد سر راه این بزرگواران و فضائلشون، اما در این حال هر کس کمی اهل تحقیق و بررسی باشد ببیند عجبا همه فضائل اینجاست، پر است جهان علم از توجه به فضائل این بزرگواران. یا آقایی میگفت که لامبایی که میخوام خیلی طول ندم، اگه شما دیگه امروز خودتون آماده خستگی برای حضرت کردید دیگه، یعنی گفتید میریم مجالس و محافل، خسته میشیم بشین دیگه، یک روز وفات حضرتش هست، با آمادگی برای خستگی هم آمدید، هر جا شرکت میگوید اینه. ولی در این حال اگر یک کسی یه جوری شد که نمیتونه بشینه عذیته، من قرار عرض کردم که دیگه تو صحبت من پاشدن رفتن و لوازمی نزدیک صحبت گیری نداره، که خب مشخصه اگه کمک خود به خود طول کشید با همین جوری دارم صحبت بکنم. عوض بخوام این که میگیم دنیا مملو بست و فهمیدن واقعیتیست که هر کس کمی از فهم و درک برخوردار است، میداند بیانات این بزرگ باران بی نظیر بی مانند. در هر حال حالا یک امتیاز از امتیازات مولا، گاهی این سوال میشه که چرا اسم ائمه علیهم السلام تو قرآن نیومده مثلا؟ خب اولا که میدونید که قرار بر اینه که کلیات تو قرآن بیاد و مصالح بسیاری داشته، اینجا فهرستوار اشاره میکنم، یکیش اینه که اگر اسم میامد اون کسانی که با حضرت و حضرات دشمنی داشتن دیگه هر طور بود به تمام معنا اصل اسلام رو میزدن، اصل اسلام میزدن، کار خیلی مشکل تر میشد به خاطر اون حسادت هاشون. این هر کدوم یه بحث مفصل تری داره ولی به اختصار اشاره میکنه. این یکی. دوم این که در سطحی که هر کسی که 6 مثقال انصاف داشته باشه، 2 مثقال شعور داشته باشه، بخواد بفهمه حق کجاست، آمده تو قرآنم به گونه‌ای گفته شده با توجه به احادیث که بر کسی که حق جو باشه مخفی نمیمونه، روشن روشن باشه، وقتی مراجعه بکنه اهل مراجعه باشه به گفته های پیغمبر اکرم و اون چه از دین رسیده، روایاتی که سنیان نقل کردن شیعان نقل کردن، وقتی یه مراجعه بکنه میبینه خیلی روشنه، روشنه که چرا تو قرآن وقتی اولوالامر گفته شده این منحصر میشه به اینها، یعنی اینا هستن نه اونایی که مقابلشون بودن، اینا هستن. اطاعتی که در سطح اطاعت خداست، دقت کنید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در سطح اطاعت رسوله، هیچ استثنا نمیخوره. پدر رو باید اطاعت کنه، مادر رو اطاعت میکنه، بزرگتر اونه اطاعت میکنیم و مرجع تقلید رو اطاعت میکنیم، اون کس که سمت مرجعیت و حاکمیت مرجعیت اسلامی داره اطاعت میکنیم، ولی اطاعت مطلقه که نیست، مشخصه. اگه یه موضوعی ما خودمون تشخیص دادیم و مرجع تقلید میگه این آب نجس ها، این آب پاکه، میگه این پاکه، من خودم دستم نجس بود و خورده بهش، و هی بگه پاکی، میگیم که شما که خیلی محترم اینو حلال و حرام از شما قبول میکنم و خیلی از مسائلم چشم و چشم میگم، اما اینجا دست خود من خورده، شما هم ندیدید، شما ولو به جهاتی این چنین برخورد نداشتید گفته باشد که مثلا این پاکی، خب من خودم میدونم این نجس دیگه، نجسه، این دیگه بعف نمیکنم، میگم نجس. تنها و تنها خداست، پیامبر است که وقتی به فرماید دیگه فکر خودمو کنار میذارم، معلوم میشه من اصلا اشتباه کردم، مثلا کار من اشتباه، اون وقت اطاعت این اولوالامر در اون سطح آمده، در سطح اطاعت پیامبر و خدا، اون وقت بنابراین کاشف از اینه که در چنین وضعیتی است اینه که جاش محفوظه. البته اون وقت ولی امر و مرجع جامع شرایط در اون مراتب خودش کاملا مسائل جای خودش محفوظه، حساب آخریه، ولی این اطلاق که هیچ قید و شرط نخوره، هیچ قید و شرط نخوره، اون مشخص. اینجا قرآن هیچ قید و شرط نزده، یه مقدار دقت بشه مشخص بشه و و و بسیار بسیار. پس دوم این که میگیم روشنه، کسی که بخواد مراجعه کنه روشن. سوم این که این نکته مهمی، سوم اصلا یه حرفا نمیخواستم بزنم پیش آمد، سوم این که در ارتباط با این که اسم به خصوص به این صورت ها نیامده، یک امتحان مهمیه. مسئله آزمایش یه مسئله مهم نیست، اونچنان مهم مسئله امتحان آزمایش. خدا کار رو یه جوری میکنه که او کسی مرض داره ای بگه چرا اینجور شد چرا اونجور شد، اونا که میخواد بفهمه میفهمه خیلی روشنه. اینو میگیم آزمایش. خیلی مسئله امتحان در دین ما جدیست. قرآن میگه عدد موکلین بر آتش ما 19 تا قرار دادیم. چرا؟ برای که میدیم کیه که حرف میزنه. و ما جعلنا عدت هم ادا فتنتن للبشر، کی بگه چهل بیستا نشد چهل سیتا نشد، برای این که بیدیم کیه که حرف میزنه. یعنی آزمایش تا اینجا مهمه. پیغمبر ما قبله را عوض کردیم تا بیدیم کی تسلیمه کی تسلیم نیست. اساس مهم میشه اینه مسئله آزمایش، خیلی مهم. اگر اون دور سری همه چیز می بود دیگه مسئله ولایت یه آزمایش جانی و عمومی نمی شود. جا برای اینکه کسی که مرض داشته باشد مقصرار میگم، قاصر رو هیچ وقت من این تعبیرها رو بهش نمی کنم. مقصرها اگر چنونچه بفهمد ولی مرضی داره، این باز مرض رو اظهار میکنه که چرا اینجوری نیست چرا اونجا نیست چرا اونجا نیست چرا اونجا نیست. وقت از این آگذشته میگم یه جوری آمده که چی مربوط به این آیه که حالا میخوام بگم که هیچ جای حرف دیگه نداره، که چی؟ به هر کسی که وارد تفسیر باشه روی این زمین زیر این آسمان بگید نفس در انفسنای آیه مباهله که پیامبر تو خودت فرزنداتو با خودت ببر، پسراتو، زنها و جانتو ببر، نفس نفستو ببر، این نفس هنفی یا کیه، مالکی یا کیه، شافی یا کیه، حنبلی یا کیه، گروه های مختلف مسلمان ها، این نفس تو آیه مباهله که خدا فرموده پیغمبر نفس تو با خودت ببر، این کیه؟ به اتفاق میگوین علی ابن ابی طالب. احدی منکر نیست. پس چجور قرآن اسم هستن بیاره؟ اگر میگفت علی، علی ابن ابی طالب، این مهمتر بود یا فرموده جون پیغمبر نفس پیغمبر کدوم مهمتره؟ خیلی روشنه. نام حضرت میامد علی ابن ابی طالب یا گفته شده پیغمبر تو اونه که جونته، که همه میگن یعنی علی، این معلومه خیلی مهمتره. پس نام حضرت به عنوان جان پیغمبر آمده. فقل تعالو ند و ابنا انا و ابنا کم تاخر. هیچ منکر، یک کسی که خیلی لچ کرده نسبت به اهل البیت از تفسیر اهل سنت، تفسیرش به نام تفسیر فیزلال که خیلی در ارتباط با معصومین جفا کرده و جنایت، بعضی جاهاش جنایت هایی کرده که من به زبونم نمیخوام بیارم، خیلی رسالت کرده، اون وقت اونجا وقتی به این آیه میرسه میبینه اجرا نداره، هر جا به یک آیه رسیده یه جوری معناش کرده. مثلا آیه قرباره، آیه قربار میگه قربا یعنی مودت قربا اجر رسالت است، یعنی همه قربای پیغمبرم تمام مردم. حالا اتفاقا حدیث خود اهل سنت دارن از پیغمبر پرسید که اجر رسالت چیست؟ فرمود مودت قربا. گفت قربای خودم یا قربای شما؟ فرمود نه، قربای من، قربای من، قربای من الحسن و الحسین و فلان. بعد اون وقت هر جا تونسته دستکاری کنه کرده. به این آیه مباهله که میرسه میبینه هیچ کار نمیتونه بکنه. اینجا ابنا پسران الحسن و الحسین، نساء فاطمه صدیقه، انفس علی ابن ابی طالب. چیکار میکنه؟ رد میشه دیگه. هذه قضیتون حائلتون فی واقع، داستان نیست، رد میشه، هیچی نمیگه. اینقدر مسئله روشن روشن. خب حالا این آیه رو یک کمکی مختصری توضیح بدم و دیگه میبخشید. آیه در سوره مبارکه آل عمران آیه 59 شروع میشه تا 61. من از اون اول شروع میکنم، یه نکات ریزی توش هست، میخوام این نکات عرض کرده باشم، اشاره کرده باشم. جمعی از نصرانی آمدند و با پیغمبر اکرم بحث کردند و حاصلش گفتند چون حضرت عیسی پدر نداشتن، اینه که ما گفتیم که خدا و خدا درش حلول کرده و این حرف رو. حضرت جواب دادند و چنین و چنان. این آیه مربوط به این جریان آمده که اگر بحثی اینه که حضرت عیسی پدر نداشتن لذا میگید چنین و چنان، خب حضرت آدم که نه پدر داشتن نه مادر، پس بیشتر باید راجع به آدم چیزی بگید که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خداوند آدم از خاک ترتیب بدنشو داد، بعد فرمود باش بود، ثم قال له کن فیکون، شد آدم با این خصوصیات و با القاء روح و مسائل خودش. ضمناً اینجا این کلمه فقط اشاره میکنم، کن فیکون تو قرآن زیاد شما دیدید که اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون. یعنی خدا اگر بخواد اراده کنه چیزی باشه، مقدماتی نمیخواد، نفس این که کن اونم کافنون لازم نیست بفرماید. این کنایه از اینه که همینقدر که اراده کنه چیزی را هست دیگه، همین که هممون الحمدلله معتقدیم. اونو عمدن امروز اشاره میکنم و دوستان توجه دارن، اونه که تو مسائل این چین هستن. این یکی از مبانی مهم فلسفه رو به زمین میزنه، از مبانی مهم فلاسفه که خب خیلی زام اسمشون زیاد برده میشه، گفته میشه، خب جواباشون هم زیاد داده میشه. یه درگیری علمی هست و انشالله به جای خوب میرسه و بالاخره افراد اگر دقت داشته باشن مطلب مکشوف میشه براشون. خیلی از مبانی عرفای مستلک اسمشون برده میشه و همچنین فلاسفه‌ای که به اصطلاح بنامن. نمیخواستنم خیلی از اینا که بد بگوین، ولی نفهمیدن، اشتباه کردن، خودشون خواستن فکر کنن، اینجور شده. یکی از مبانی مهمشون اینه که الواحد و لا یستر من الا الواحد، که وارد نمیشم توی مسئله که خودش بحث مستقل داره، و نتیجهش اینه که خیر مسئله اینجور نیست، باید حتما از طریق عقول و افلاک و چنین و چنان و تا بعد یه چیزی موجود بشه. این حرفا نیست، خداست، کن فیکون، کن فیکون. ثم قال له کن فیکون. بسیاری از مبانیشون هم از نظر عقلی مخدوشه و هم از نظر نقلی مخدوشه. اینجوریست ما یه حرفا رو که میزنیم تو ذهن به کسی بیاد ما با عقل مخالفیم، نه، با اون اغلایی که خیالاتشونه جایی تعقل بعضی فکر کردن. خیلی عقل که ما اهل عقلیم، دینمون دین عقله، مشخص. اتفاقا حرفایی هم که رد میکنیم عقلی هم رد میکنیم، عقلی هم رد میکنیم، که این حق بزرگیست که مرحوم استاد عظیم و شأنمون مرحوم آیاش مشتبه غزوینی رضوان الله تعالی علیه تعلیمون دادن این راه را به این صورت که بحثاشون از نظر عقلی ابتدا رد میکنیم، بعدم میگیم که با مباحث دینی هم سازگار نیست. و مکررم گفتم که من در خدمت هستم، به نسبت دیگه در امکانات وسعم باشه در جریان هستم. در هر حال پس این اول، بعد الحق من ربک فلا تکن من الممتری. اون وقت پیغمبر ما هر که با تو بحث میکنه در ارتباط با این مسائلی که آگاه و روشنی و حق روشن، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، یعنی دیگه حالا لج میکنه، چون گاهی میشه افراد لج میکنن، مطلب روشنه نمیخواد قبول بکنه، لج میکنه. وقتی لج میکنه کار به اینجا میرسه، بگو بیاید مباهله کنیم، شما بیاید ما میایم، نفرین میکنیم بر یک دیگر. ببینیم نفرین هر یک مستجاب شد معلوم میشه به حق. به این نصرانی ها که حق برشون روشن و نپذیرفته بگو که اونا پسراشونه بیارن، اونها زنانشونه بیارن، اونها جانشونه بیارن. تو هم پیامبر، پسرانتون، زنانتون، جانتون و همه نوشتن، شیعه و سنی نوشتن، نوشتن پیغمبر اکرم حرکت کردن بعد از قرار دادی که مفصل داستان به این صورت رفتن. بعضی اینجور نوشتن پیغمبر اکرم دارن میرن اون موعد که مسجد مباهله مدینه دیگه، وقتی خارج شهر بوده، حالا وسط شهر، اون وقت پیغمبر حرکت میکردن، امام حسین بغلشون بودن، حضرت مصطفی دستشون به دست پیغمبر اکرم یه طرف بودن و حضرت زهرا پشت سر پیغمبر بودن و حضرت امین پشت سر پیغمبر اکرم، پشت سر حضرت زهرا بودن. بعضی هم شاید هم هر دوش بوده، گویی امام حسین هم میذاشتن زمین مثلا پیغمبر اکرم هم و یک طرفشون حسن ابن علی، یک طرف حسین ابن علی، بعد پشت سرشون فاطمه زهرا، پشت سر فاطمه زهرا امیر المؤمنین. این هم بعضی یک استحسان خوبی دارن، میخواستن بفرمان یعنی زن تو این شرایطی که لازم شده وجودش بازم مستور باشه، مستور باشه، مستور باشه. پیغمبر جلو هم، امیر المؤمنین و آخرم حضرت زهرا وسط، دو طرف هم عزیزانش، مستور باشه، که این ذوق دین ماست. کسی شش مثقال به فقه و فقاهت و ذوق وارد باشه، ذوق دین اینه که هرچی بیشتر زن اون حالت عفتش رو، اون حالت محرم و نامحرمیش رو اینا رو حفظ کنه، حفظ کنه. یه همین طبق فتوای مرجع تقلید دیگه باید عمل بشه، به زنامون سفارش کنیم، به دخترامون سفارش کنیم، جو نباشه که هرچی شد با هرکی صحبت شد بخندن بگوین بنشینن مجلس عزا عروسی دور همو بگویند و بخندند و هرچی که شد این حرفا باشه خیر، بلکه مراقب باشن. خب حالا اون وقت تو این جریان دیگه معلومه، وقتی آمدن اون نصرانی هم این وضع رو دیدن، بزرگشون گفت اینا کسانی هن که اگه نفرین کنن همه چیز نابود میشه، نابود. دیگه حاضر نشدن به مباهله، دنباله ای داره که معلوم. تو این جریان نفس پیغمبر اکرم کی شد؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام. خب اون وقت که نفس پیغمبر امیرالمؤمنین است دیگه معلومه فقط به استثنای نبوت باید تمام کمالات باشه تا گفته بشه جان پیغمبر، آینه تمام نمای پیغمبر اکرم، یعنی همه کمالات پیغمبر اکرم اینجاست. لذا به این آیه بزرگان استدلال کردن به اضافه روایاتی که یکی دوتا دهتا صدتا نیست، برای اینکه حضرت امیر افضل از انبیا هستن و ائمه معصومین، از این آیه استفاده کردن. منهای مسئله نبوت پیغمبر اکرم میشن جان پیغمبر، پیغمبر اکرم که بر انبیا افضل، پس امیر المؤمنین بر انبیا افضل. از این آیه این استفاده شده. یه بحث بیشتری داره که نفرسیت یه نمعالشه دارم. در هر حال پس یک امتیاز مولا این شد تو قرآن و به این صورت نام حضرت آمده که جان پیغمبر. مأمون از آقا حضرت رضا علیه السلام پرسید یه دلیل برای خلافت امیرالمؤمنین از قرآن بیارید، حضرت این آیه خوندن، فرمودن تا جان پیغمبر تو مردم باشه نوبت به کسی که میرسه، معلومه که معنا نداره دیگه. جان پیغمبر تو مردم، کس دیگه اون وقت جای پیغمبر که معنا نداره، که خیلی روشن روشن اینه که امیرالمؤمنین موقعیتشون اینه و از اول اون تا به آخر دیگه همه فضائل بارز آشکار به گونه‌ای که قابل توصیف نیست و همه جا هم اون شخصیتی که حفاظت کردن بر کیان اسلام و مطالب دینی و اخلاقی و اعتقادی و همه چیز دین، امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خدایا این نعمت عظما که به هممون مرحمت فرمودی از ما سلب مفرما، برای نسلمون باقی بدار. خدایا توفیق شکر این نعمت را دانستن حرفاشون و عمل به حرفاشون هرچی بهتر به هممون مرحمت بفرما. خب دیگه حالا با توجه به این مقداری که به عرضتون رسید دیگه تذکر به این که عزیزان سعی کنیم که در ارتباط با خاندان رسالت مایه شین نباشیم، مایه ناراحتی نباشیم و مایه زینت باشیم. این دیگه هممون جمعی که اینجا هستیم توجه داریم، اونطور در هر سطحی که هستیم میتونیم بهتر باشیم، صداقتمون بیشتر، علاقمون به یک دیگر و در راه خدا زیادتر، مواظب اعمالمون، رفتارمون، کارامون باشیم در سطحی که برسیم به مقام تشیع. از اینکه دوستیم که مسلماً به فضل خدا دوستیم، اوج بگیریم بشیم شیعه، یعنی اون پیرو به جدی جدی دیگه. اینو باید تصمیم بگیریم، از خود مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمک بگیریم، کمک بخوام که کمک کنید ما جوری نباشیم که ما یه شرمندگی شما باشیم، جوری نباشه کسب و کارمون، اخلاقمون، رفتارمون که مایه زینت نباشه. چقدر خوبه که یک شیعه اونچنان زندگی کنه پاک و پاکیزه که مایه افتخار باشه، مایه زینت باشه. خدایا این چنین بودن را به ما مرحمت بفرما. و عرض میکنیم یا امیرالمومنین، شما خودتون اگر یک عنایت بکنید، مکرر گفتیم با یک نظر لطفشون مس وجودمون مبدل به طلا میشه. فرض بکنیم که شما اگه بخواید عنایت کنید، لطف کنید، بالاخره به دوستانتون باید لطف کنید، که شما که با دشمنانتون هم گاهی محبت بکنید و لطف میکنید، اون وقت ما دوست شما هستیم، از دوستانتون هستیم. خودتونم بدونید که از دوستان دارید، اینه که زمینه از برای لطف بیشتر داریم که لطف بکنید. یا امیرالمومنین، دوست شما هستیم که همه مصائبتون که هیچی، به طور کلی وقتی توجه میکنیم که شما مظلوم واقع شدید، چه مظلومیتی رنج میبرید، مظلومیتی بس عجیب، شخصیتی که همه جا پناه دین بودم، از اول اعلام خلافت رسالت پیغمبر اکرم، اول کسی که فرمان پیغمبر اکرم را و دعوت پیغمبر اکرم را به ظاهر لبه گفت، و الا امیر المؤمنین دیگه این حرفا براشون کسر بگیم که اول اسلام یعنی اون وقتی که پیغمبر اکرم، خیلی مسائل قبل از این عالم حساب دیگه داره. امیر المؤمنین در ارتباط با همه چیز، امیر المؤمنین در جنگ و صلح و شب و روز و حضر و سفر و تمامی مشکلات، امیر المؤمنین. تو این جنگ احد بود که وقتی همه گذاشتن فرار کردن، همه فرار کردن، از تعمیر از این ریگا برداشتن پشوندن طرفشون، اول با شما باید بجنگم بعد با بقیه، کجا دارید فرار میکنید؟ پیغمبر رو گذاشتید فرار کردن. اون وقت دشمن آمده گرد پیغمبر اکرم میچرخد و حمله میکنه، علی جان از طرف راست دشمن آمد، علی میاد، علی جان دشمن از طرف چپ آمد، میاد، علی جان از پشت سر آمد، علی میاد، علی جان از پیش رو آمد، امیر المؤمنین میچرخد و میکوشد و میجنگد و وجود پیغمبر اکرم را حفظ میکند که جبرئیل فریادش بلند می شود، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار، جان به قربانت یا امیر. وقتی می بینیم که شما و اینجور فداکاری های در راه دین و اینجور حمایت از همه حقایق، اما اونقدر نسبت به شما جفا بشه، جفا بشه که رجاله بریزن در خانه شما، رجاله بریزن. من با چاوزا احوال چقدر درد بوده، چقدر رنج بوده، رجاله بریزن. بعد چی گفتم؟ آمدن که بیا بیعت کن با ما. لا اله الا الله، کی با کی بیعت کنه؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ اون وقت به اینم اکتفا نکنن، هیزم هم بیارن. اصلا چی؟ من یه روز همینجا شاید عرض کردم، گفتم گاهی یه کمی حق آدم نادید گرفته بشه، چجوری این دل می سوزه؟ ولی دنیا براشون این حرفا مسئله نیست، از نظر خود خدا و حقانیت در راه حق. وقت آقا ببینن عجب هیزم هم آوردن، نه تنها هیزم آوردن، آتش هم زدن. ای وای، نه تنها آتش هم زدن، دیگه کار اونجا برسه که پناه به خدا، پناه به خدا. چه وضعی شده بود؟ چه اوزن دیگه بگم آقا مثل امروزی شما دیگه راحت شده بودی؟ دیگه راحت شده. از دیشب شبانه و مخفیانه بدن آقا را بردم به خواب سپردم، شبانه و مخفیانه، به مسائلی بود که اونا خودش شرحی داره. آقا سفارش کردن بدن من را شبانه رفت بکنی برمیداری، عزیزانشون بدن برداشتن، بدن خود در حرکت و تا اونجایی که میبایست آمدند و جلو به جنازه پایین آمد و قبر آماد و اوضاع احوال انجام شد. بگم که یا امیرالمؤمنین، بله شما عزیزتون زهرا علیها السلام را هم بدنشون شب برداشتن، شما هم بدنتون شب برداشتن، اما هم بدن شما هم بدن عزیزتون دیگه بعد از شهادت به خاک سپرده شد. لا اله الا الله لا يومك يومك يا ابا عبد الله أبا. اما کربلا چیکار شد؟ کربلا این جمله که زیاد شنیدین روش فکر کردین ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفنن، یعنی بدن سه شبانه روز روی زمین افتاده بی غسل و کفن. یعنی چه؟ یعنی چی بوده جریان؟ چی بوده؟ بدن یه عزیزی با احترام میخواد دفن بشه، یه کم میمونه، نه بدن رو دفن کنیم، چنین چنان. و حالا این بدن عزیز خدا سه شبانه روز چی شده که نگه داشته شده مونده رو زمین؟ چی شده؟ دشمن مانع شده که این بدن دفن بشه، همه عزیزانشون رو هم با زج بردن از اون سرزمین، بردن رو میخواد. و کسی هم جرأت نمیکنه بیاد که این بدن رو دفن کنه. دیگه من دلم نمیاد توضیح بدم که این بدن رو زمین افتاده. قرار خدام در این مورد بر معجزه نبوده، ولی اگر قرار بر اعجاز بود که با یک اراده امام حسین علیه السلام همه رو نابود کرده بودن، از بین رفته بود. قرار بر اعجاز نبوده، بر همین مهلت بوده. لذا دیگه باد و آفتاب و اوضاع و احوال و همه اینا جریانه خودش رو داشته. دیگه این بدن چی شده؟ این بدنی که پاره پاره شده بوده، این بدنی که پر از زخم نیزه و شمشیر بوده. نمیرم، اگر روز وفات نبود اینجور حرف نمیزدم. لا لا الا الله. سه جور زخم علالقاعده در بدن آقا بوده. یکی زخمای تیرها، تیرهایی که بدن رسیدن. آیا تیر به حلقوم نازنین آقا خورده؟ تیر به حلقوم رسید آقا، بستن و باز مشغول جنگ شدن و میرم زندان. یک تیر به دل نازم. نه 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 اون تیر هم نوشتن چنان کارگر شد که آقا از پشت سر نامد. چی میشه دیگه؟ خدا آمده چی؟ اون تیر کارش جوری شد که نوشتن سقط الحسین انجام. آخه میدونید سقط الحسین یعنی چی؟ سقط الحسین خیلی هاتون میدونید، برای بعضیش معنی میکنن. اگه یه کسی سوار مرکب خودش پیاده میشه، عرب میگن نزل عن المرکب، نه از مرکب پیاده شد. اما یه پرنده اگر داره میپره تیر بهش بخوره بیفته، عرب میگه سقطت. آزان سنجان بمیرم یا صاحب از زمان. نوشتن سقط الحسین انجواد. نه نه آه افتادن رو زمین. خب یکی این جراحت های تیرا بوده و تیرها، یکی هم جراحت های نیزه ها بوده. این تیرا از دور حضرت را نشانه می گذاشتند. از نزدیک هر کی می آمد که جرأتی نداشت دیگه و حضرت دفاع می کردن دیگه، اون با شمشیر و نیزه نمیتونست کار کنه، با تیر می زدن. اما وقتی آقا رو زمین افتادن اون وقت نوبت نیزه ها شد. و زنده زنده قربانت قربانت نوشتن، امیدوارم از کف با کفایت مادرشون همه نتیجه بگیرن. آری و این کشوری که کشور حسینی است، افتخار این تشیع را در جهان دارد، خدایا این کشور را از توطئه همه اجانب حفظ بفرما، از تمام آفات مختلف حفظ بفرما. پروردگارا این مرکز عزای حسین و ذکر معصومین علیهم السلام را همچنان بر اساس این نعمت مستدام بدار، و همه اونها که در این جهت از موقعیت رهبری تا بقیه مراحل در این جهت کوشا هستند و باشند تأیید بفرما، اونها که در جهت تخریب باشند ذلیل بفرما. خب حالا نوبت به نیزه ها که رسید چی شد؟ تا از در زمین آمدن جان به قربانشون مقاتل معتبر نوشتن، باز عزیز زهرا سعی کردن پاشن و سعی کردن و پام شدن، تا پاشدن با نیزه به پشت برزن. رو زمین آمدن، رو زمین آمدن، ای وای دیگه کم به کم اون مسائل بعدی رخ داد و بعد دیگه ریختن دور آقا رو گرفتن، اونم به این جور شد. باز حضرت نیمخیز شدن. چه شده؟ چی شده که نمیخیست شدن؟ لشکر وقتی به نظرشون کار حضرت رو تموم کردن، اون وقت چکا کردن؟ لشکر طرف خیمه ها آره. آمین. من یک روز یه چیزی به ذهنم زد اینجا، گفتم حالا میخوام استدراکش کنم، میسی که شاید درست نگفته باشم، در این حال میخوام به یک صورتی استدراک شده باشه. گفتم هست امیر یه مظلومیتی دیدن که امام حسین هم اونجور مظلومیت ندیدن، اونی که همسرشون جلو چشمشون میزدن، این مظلومیت تمیمه. حالا میخوام استدراک کنم، اینو بگم نه چطور؟ چون درسته که اونجا به اون صورت مظلومیت بالا، اما اینجا آقا دیدن لشکر بیعیا تو خیمه ها دارن، یه تو خیمه ها که دخترشون از همترشون از خوهرشون اللهم بلان اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع الاول آدم. یه روز اینجا یه حدیث خوندم، که آقا از صادق علیه السلام فرمودن تو وادی یه کسی با حضرت میرفت، توی وادی گفتن این وادی مرکز همه عذاب است. یه حدیثی خوندم عذاب مختلف، عذابای مختلف، سعیر و حتمه و حاویه و و و و همه عذابای دوزخ اینجا مرکزشه و اینجا جای کشندگان امام حسین و اصحاب امام حسین، قتله امام حسینه. فرمودن اونجا که رضا الله من گفتم، اونجا که رد میشدم حضرت فرمودن هر وقت رد شدم یه دو نفر جلو من گرفتن که گرفتار بودن، گفتن که کمکی عنایتی. من یه نگاه کردم به این قاتلای امام حسین که اینجا گرفتارن، گفتم همه اینا رو شما تأسیس کردید، همه اینا رو شما درست کردید و اعتنان نمی کنم بهشون و رد میشم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع الله و لازم. اون وقت بعد چی؟ حضرت وقتی دارن عجب لشکر داره می رود به طرف خیمه ها، یک کسی که اندکی عفت در وجودش هست، یه ذره خیلی کم کم میگفت یه وقتی با همسرم بودم، همسرش که دیگه از اون عفت دارهای فوق العاده بود، میگفت غفلت شد یه مقداری مچ دستش نمودار شد و جایی هم بود ممکن بود کسی ببین، میگفته که نمیدونم دیگه چه کارم شد که حالا اینجا یه جمعی این نکنه دستش نمودار بشه. ای وای آقا امام حسین میرن لجاره دارن میرن تو خیمه، بچه چه وضعی چه اوزان نم چه جانیانی. این دیگه حضرت باز نمیخیست شدم جان به قربان شد روزانی ها نشست صدا زدم دین نداری امیت عربی تون گلو شده شراب ایمان نمیدونی. اینجا بود ابن زید گفت لشکر اول کار حسین بود دیگه ریختم دیگه، حالا نوبت به چی میرسه؟ حالا دیگه نوبت به شمشیر ها میرسه دیگه، حالا نمیخواد با فاصله نوبت به شمشیر. لا لا ای وای 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 نمیدونم بگم یا خیر. یکی دوباری گفتم روز عاشورا گفتم، یک سالم اینجا گفتم، دیشبم جلسه‌ای که شب داشتیم بیت الرضا یکی از آقای مادی از قول من گفتن، دیگه حالا منم اینجا بگم بعد چی شده؟ لا اله الا الله. اینا که اطراف حضرت رو گرفتند و هر کدوم مشغول کار خودشونو، بعد نمیشم تشتی کرد کی چی میبرد و چه کار میکردند و چی میشد. اون وقت بعد چیزی که دیگه خیلی درده، خیلی درد وامیلا اینه که آخه کسی رو که سر از بدنش جدا میکنن به طور معمول جان داده، اون وقت سر از بدنش جدا میکنن شهده اونجور بود جون داده بودن، بدن علی اکبر سر از بدن جدا کردن، علی اکبر فوت شده شهید شده سرشو جدا کرد، قاسم همیتو علی اکبر حضرت ابوالفضل بقیه. اما مرحوم محدث قومی نوشته آقا امام حسین هنوز صحبت میکرد
چه کرده ای که خصم به کشتن تو سب زنه، چه کرده ای که خصم به کشتن تو سب زنه، چه کرده ای